مقامات سببش را تأمینی به خطری می دانند، ساکنان پایمال کردن حق دسترسی به اینترنتی به پول و آزاد.
وزارت مالیه تاجیکستان یک خواجگی کشاورزی دولتی را که به پرورش کارتوشکا و جمع‌آوری گیاه‌های شفابخش مشغول است به دادگاه کشیده است. مقامات گفتند خواجگی از آنها بیش از 800 هزار سومانی قرض دارد و باید هرچی زود برگرداند. نمایندگان خواجگی میگویند که در این قضیه گناهکار نیستند، بلکه دستوری غیر بازرگانی آنها را به چنین حال افکند. تفصیلات بیشتر را من کیومرث عطا میگویم. وزارت مالیه به ضد خواجگی یاری رسان کنسک به دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان شکایت کرده است. پس از ماجرای 171 میلیون سومانی قرض شرکت فروش سوزشواری امید 88 از وزارت مالیه، این بحث دومی دادگاهی وزارت جهتی بازگرداندن قرضهایش است. موضع کنسک در 44 هزار هکتار زمین در جماعت رامیت ناحیه وحدت جایگیر است. به اطلاع دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان، سال 2016 رئیس جمهور برای پرورش کارتوشکا در آنجا دستور داد و بعد از آن خواجگی یاری رسانی کنسک تأسیس یافت. وزارت مالیه به خواجگی به مهلت یک سال بیش از 800 هزار سومانی قرض بی فایض داد، اما با گذشت دو سال این پول باز نگشت است و وزارت برای مجبوراً ستاندن پول به دادگاه مراجعه کرده است. بابیشا عزیزاده که تا ماه اکتبر امسال رئیس خواجگی کنسک بود، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که کاری خواجگی پرثمر بود و حاصل خوبی کارتوشکا نیز به دست آوردند، اما خلافکاری مقامات چند از ناحیه های ولایت ختلان وضع مالیوی خواجگی را خراب نمود. وی افزود:
اومد بعد اون کارتوشکا وقتی که روبا دعوت کردیم و اومدن تشریف آوردن وقت جمهوریشی، وجود داشت که ولایت ختلان هم که به مبلغ به پیشپرداخت قسمی کارتوشکا تامین کنید و بعد از حاصل میتیان گفت دیگه همو با مبلغ 3 میلیون ما کارتوشکا خریب زیاد از 1000 تن کارتوشکا تامین نمودیم ولایت ختلان هم تاشونا تا امروز اونها پرداخت نکردن اون مبلغی.
دستوری به ناحیه های ولایت ختلان دادن کارتوشکا زمانی داده شد که این محصولات کشاورزی در تاجیکستان کم گردیده، نرخش از 5 سومانی هم گذشت و باعث به نارضایتی مردم گشت. عزیزاده میگه در چنین وضعیت به خاطر فراوان شدن حاصل کارتوشکا به ولایت ختلان محصولات فرستادند، ولی از 14 ناحیه های ولایت تا تنها ناحیه کوشانیان پوره پولی کارتوشکا را پرداخته است و بس. در نتیجه به ادعای رهبری همکنون سابق کنسک، وزیر مالیوی خواجگی که خود مبلغ گذار می باشد بد شده، حتی در پرداخت معاش کارمندان عاجز مانده است. امیربک تیمور سردار ریاست کشاورزی ولایت ختلان روز 20 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت واقعا ناحیه های ولایت از این خواجگی قرض دارند. او عین زمان افزود
این پرابلم هست در ولایت خرزوری چی وجود دارد؟ این کارو یه روز حل نمیده، این به هر حال می شود.
در حالی که ماموریت کنست در گرفتار بازگرداندن پولی حاصل چند سال قبلش از ناحیه های ولایت ختلان است، وزارت مالیه کار را به دادگاه کشاند. دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان بررسی دعوای وزارت را در این بابت شروع کرده است. نورالله نوردینی دادرس دادگاه عالی اقتصادی بر رادیو آزادی گفت بر اساس عریضه وزارت الکه جانب ها دعوت کرده شدند و چند مرافع هم برگزار شد، ولی او گفت تا زمانی صادر شدن قرار نهایی موافق قانون حق ندارد در این باره اطلاع دهد. این بحث دومی دادگاهی وزارت مالیه تاجیکستان در چند سال اخیر برای برگرداندن قرضهای دادش از شرکت خواجگی ها است. قضیه اول با 171 میلیون سومان قرضی شرکت امید 88 ربط داشت که با 24 سال حبس رئیسش رجب علی آدینایف تمام شد. قرضی پرداخت نشده کنک به وزارت مالیه به مثل ماجرای امید 88 به سال 2017 زمان وزیری عبدالسلام قربانزاده برمیگردد. قربانزاده پس از قضیه امید 88 اول تنقید شنید و دیرتر از مقام رانده شد، ولی مشکل همچنان باقی است. شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
اکثر درختان آرایشی و سویافکن گلگشت به نام سفر امیرشویو در شهر کلوب که ماه سپتامبر امسال از سوی پرزیدنت امام‌علی رحمان باز شده بود خشکیده اند. ساکنان میگویند باری اول نیست که مقامات محلی در آستانه سفر رئیس جمهور به منطقه طراح‌ها را زود و سروسیماوار اجرا میکنند، اما بعدن چنین مکان‌ها ولنگار و درختان خشک میشوند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان احمدزاده بشنوید. تارنمای پرزیدنت تاجیکستان در اول ماه سپتامبر امسال خبر داد که گلگشت سفر امیرشویو در کلاب بازسازی و کشاده شده است. این منبع آن زمان نوشته بود که در گلگشت بیش از 600 درخت آرایشی و سایه افکن و بیش از 650 هزار گل موسمی و دائمی شنونده اند. اما ساکنان میگویند بیش از نیمی درختان آرایشی خشکیده اند و کسی پروای پولهای خرج شده را ندارند. مقامات میگویند در بازسازی گلگشت تقریبا 15 میلیون سومان صرف کرده اند. کارچه ظریفاو ساکن شهر کلاب روز 19 نوامبر گفت مسئولان محلی کار را سراسیماوار و سطحی انجام داده درختان را در فصل گرما شنیده اند. این ساکن کلاب میگوید
اینا مردک اومد اومد کرد اتجو ها مرا فسون کردن ای ترسا. اینا جنوبی محترمی ما رفت اومد دید اینا یک روز پس همه خشید کجا شدی قرص خدای اون مردک مایامیو برای خشومتگویی میشیدای.
تا زمانی بازسازی گلگشت در این مکان درختان سایه افکن و یادگاری برای افسران جنگ جهانی دویم جایگیر بود. ساکنان کلاب میگویند اکثر وقت در سایه درختان بزرگ استراحت میکردند، اما حالا از آن درختان پیشینه نشانی نمانده است.
کسانی که دامی جس هم اخچک زوشتگی انا دلش بو سوزا مقصد همی خلق ما دامی قصو ایسال بنیایش همی قدر عبودی را دیده است همی را باید قد دلاینون قدرشا بدونه. ادمی در کور است که نگاه کنه دلش بو سوزا مقصد یک فرزند چه خیلی کلون میکنی او را مثل فرزند بدونه، یک مهنت کنه یک زحمت کشن برای عبودی وطن.
بازسازی گلگشت را با سرمایه کمیته انداز و وزارت مالیه تاجیکستان شرکت مگا تکنیک انشاد انجام داده است. مقامات محلی در کلوب گفتند روز 17 نوامبر وزیر مالیه از این گلگشت دیدن کرده از خوشوی درختان انتقاد کرده است. با قول منبع فیض‌الدین قهارزاده دستور داده است که شرکت باید درختان نو شنوند. این طرح اولینی آبادانی در منطقه کلوب نیست که بعد از سفر و بازدید پرزیدنت درختانش خشک و گوشه های از آن ویران می شوند. در گذشته نیز چندین کارخانه و مؤسسه ها در این منطقه بعد افتتاح رسمی از سوی پرزیدنت از کار مانده اند. یکی از آنها فابریکای کارگاه پویافدالدوزی است که بعدی بهره برداری رسمی مدت کار کرد و حالا پورلا فعالیتش را قطع کرده است. پرزیدنت امامعلی رحمان روز 14 اکتبر امسال هنگام ملاقات با کارمندان ساحه صنعت کشور از باغ و گلگشت های نوبنیاد شده نیز پرسید، بخبر از آن که درختان گلگشت به نام سفر امیشو در کلوب رو به خوشروی آوردند، ولی مقامات در گزارش های خود به رئیس جمهور از چنین حالت های یادآوری نشدند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
در مسابقه بین المللی جودو با نام اوساکا گرند سلم 2019 که 22 نوامبر در شهر اوساکا ژاپن آغاز یافت، سه پهلوان تاجیک شرکت دارند. بازی نهایی جام تاجیکستان 24 نوامبر میان باشگاه‌های فوتبال استقلال دوشنبه و ریگر تدزی تورسونزاده در ورزشگاه مرکزی حصار برگزار می شود. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش می کنم. در مسابقه بین المللی جودو با نام اوساکا گرند سلم 2019 که 22 نوامبر در شهر اوساکا ژاپن شروع شد، سه پهلوان تاجیک سامان محمد بیکف، بهروز خواجه‌زاده هر دو در وزن 73 کیلو و اکمل مرادوف در وزن 81 کیلو شرکت دارند. هر سه گوشتگیری تاجیک روز شنبه 23 نوامبر به رقابت ها می پردازند. در این مسابقه بین المللی که تا روز یک شنبه 24 نوامبر ادامه می یابد، 485 ورزشگر از 87 کشور اشتراک دارد. مسابقه از روی 14 درجه وزنی، 7 وزن میانی مردان و 7 وزن میانی زنان دایر می گردد. به غالبان و جایزه داران مسابقه بجز از مدال و امتیازهای المپی همچنین جایزه مالی سپرده می شود. برای جای اول $5,000 ایالات متحده آمریکا، برای جای دوم $3,000 و برای جایهای سوم $1,500 مقرر شده است. خبری دیگر، در بازی نهایی جام تاجیکستان که روز یکشنبه 24 نوامبر ساعت 14 در ورزشگاه مرکزی شهر حصار آغاز می‌یابد، باشگاه‌های فوتبال استقلال دوشنبه و ریگر تدزی تورسونزاده با هم رقابت می‌کنند. اگر استقلال قهرمان فعلی تاجیکستان در بازی نهایی غالب آید، آنگاه راحت به جام AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2020 نصیب جایزه‌دار نقره قهرمانی تاجیکستان 2019 دسته خوجند شهر خوجند می‌گردد. در مورد پیروزی ریگر تدز، جایزه‌دار برنجی قهرمانی تاجیکستان در بازی نهایی باشگاه شهر تورسونزاده به حق شرکت در جام AFC 2020 مشرف می شود و به رقابت از مرحله مقدماتی می پردازد. در واقع سال گذشته نیز دسته های استقلال و ریگر تدز در بازی نهایی جام تاجیکستان که در ورزشگاه مرکزی شهر وحدت برگزار شده بود رقابت کردند. بازی نهایی با پیروزی استقلال با حساب 1-0 خاتمه یافت. محمد جان حبیب اللهیف، سرمربی دسته ریگر تدز، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در فینال امساله میکوشند برای باخت سال گذشته از دسته استقلال انتقام بگیرند.
دسته ما خیلی بازی زیاد کرد و حریف اساسی ما که دسته استقلال میباشد، البته ما کوشش میکنیم که بازی خوبی شد. ما مبارزه رو برای جام تاجیکستان دوام میدیم.
باید تذکر داد مسابقه برای جام تاجیکستان شروع از سال 1992 برای باری 28 برگزار شده است. همگی 10 دسته برنده جام گردیده است. از همه بیشتر استقلال 7 بار جام تاجیکستان را به دست آورده است. ریگر تدز باشد 6 بار جام تاجیکستان را صاحب شده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما سم پارکر، یک پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلماتیک قرضه چین باشد. این پژوهشگر آمریکایی میگوید تاجیکستان در برابر قرضهای هنگفت چین باید احتیاط کار باشد و اندیشه کند که به کدام راه میرود. راهی که به گفته سم پارکر در صورت بی احتیاطی میتواند ذخیره های طبیعی تاجیکستان را در اختیار چین قرار دهد. صحبت ما با سم پارکر مؤلف نظریه دیپلمات قرضهای چینی در شهر دوشنبه برگزار شد.
سوال یکم من از شما این است که محترم جناب پارکر، شما را بنیادگذار نظریه یا کنسپت دیپلمات قرضهای چینی میشمارند و ایده اساسی این نظریه آن است که دولت چین با دادن قرضهای بزرگ به کشورهای نیازمند نفوذ خود را بر آنها چیره میکند، یعنی این قرضها با هدفهای معین داده میشوند، درست است؟ و دلیل های این عقیده شما چیست؟
تشکر برای سوال. بله، دیپلماتیک قرض موضوعی است که من تحقیق میکنم و چنین معنا دارد که چین به کشورهای تریلیون ها دلار وام وعده میدهد که آن را برگردانیدن نمیتوانند و این قرض ها درآمد و ارزش های نو به وجود نمیارند. حتمین است که مقصد به دامی سرمایه گذاری های بد افتادن این کشورها باشد. مقصد چین آن است که این سرمایه ها را برگرداند، درآمد اقتصادی گیرد که برای چین خوب است. اما همچنان باید در نظر گیریم طرح‌هایی هستند که چین راه‌ها یا نیروگاه‌هایی می‌سازد که به اندازه کافی درآمد نمی‌آورند تا قرض پرداخته شود. آنگاه چین ذخیره‌های طلا را می‌خواهد یا حمایت آن کشورها را در مسئله‌های معین در سازمان ملل. یعنی معنی دیپلماتیک قرض این است که چین سرمایه می‌دهد ولی آن را پس گرفتن نمی‌تواند. یعنی چین راضی است که قرض یا با پول برگردانیده شود یا با وسیله‌های دیگر.
That's great for China. It makes its money back, but if the project does not turn out well, it will look to be repaid in other means.
می شود گفت که قرض‌های چین دامی هستند که کشورها وقتی به آن می‌افتند مجبور می‌شوند که منفعت‌های سیاسی و امنیتی و حتی حربی چین را احترام کنند.
من فکر نمی‌کنم که این هدف عمدی چین است تا چنین کشورها را گرفتار کند، اما قطع نظر از هدف نتیجه کار عینی همین می‌شود. یعنی باز می‌گویم چین عمدن طرح‌هایی را می‌سازد که با سرمایه‌گذاری بد کشورها را به دام افتاند، اما غالباً همین گونه نتیجه حاصل می‌شود که این کشورها به دام می‌افتند و در عوض آنها مجبور می‌شوند از موضع‌گیری چین در مسئله‌های هنگ کنگ، تایوان یا برخورد با اویغورها حمایت کنند. برای نمونه یک شماره از کشورها فشار چین را به اویغورها محکوم کردند ولی برخی دیگر آن را درست شمردند. یا کشورهایی از موضع‌گیری چین که هنگ کنگ و تایوان بخشی از آنند حمایت می‌کنند. این هم یک نوعی گردانیدن وام است یا راه های دیگری باز پرداخت قرضهای چین را جستجو کنند. برای نمونه ذخیره هایشان را در عوض بنیاد نیروگاه به چین بدهند.
نظریه شما از زمان رسانه‌ای شدنش است در سال 2018 و مخالفت ها نیز دچار گشت و از جمله کارشناسان مثل حسین عسکری و یسان راست گفتند که این یک واهمه است و دلیل هایش انتخابی بوده. در اصل چین به کشورهای کم بضاعت کمک میکند و در نهایت برنامه های آن به منفعت رشد اقتصاد جهانند. شما در پاسخ آنها چی میگویید؟
پاسخ من این خواهد بود که پس از رسانه‌ای شدن نظریه من در ماه می سال 2018 پاکستان، میانمار، مالدیو، مالایزیا و کنیا از طرح‌های میلیارد دلاری چین دست کشیدند. برخی از گفت‌وشنیدها قطع شدند، زیرا آنها درک کردند که این قرض‌ها برای بازگرداندن خیلی بزرگ و سنگینند. خود چین نیز این را درک نمود و در فرم یک کمربند یک راه که ماه اپریل امسال برگزار شد، رئیس جمهوری چین سی جین پینگ گفت طرح‌ها باید از جهت سرمایه‌گذاری اجرا شونده باشند، سبزتر باشند و نگرانی‌های محلی را به نظر گیرند. یعنی صفت قرض‌ها باید خوبتر باشد و آنها همچنان برای رشد اقتصاد کشور قرض گیرنده روان شوند. باید کارگران محلی در آنها بیشتر کار کنند و باز پرداخت قرض‌ها باید آسان‌تر باشد.
نمونه های در جهان هست که سایه سیاسی قرضهای چین و سوء استفاده چین را از حال کشورهای قرضگیرنده نشان دهد.
یکی از کشورهایی که می توانیم درباره این چیز گوییم شریلانکا می باشد. یکی از طرحهایی که چین مبلغ گذاری کرده است فرودگاه است. فرودگاهی که در شریلانکا ساخته شده است، افسوس کسی آن را استفاده نمی برد، یعنی خالی است و کسی از آن استفاده نمی کند. یا بندر همبرتاتا در شریلانکا که چین برای ساختن آن میلیارد دلار قرض داده است، اما خود شریلانکا به علت آن که قرض به طور مخصوص ساخته شده بود و هم فساد و رشوه به آن تاثیر داشت، قرض را به چین برگردانده نتوانست. بالاخره چین این بندر را برای 99 سال تحت استفاده خودش قرار داد. این هم به خاطر آنکه شریلانکا قرضش را برگرداندن نتوانست. در این رابطه آمریکا و هندوستان اظهار نگرانی کردند.
قرض و کمک های مالیوی چین به تاجیکستان نیز سال تا سال بالا می رود و به 3 میلیارد نزدیک می شود، ولی مقامات تاجیکستان می گویند این قرض ها به رشد کشور مساعدت کردند و تاجیکستان یگانه کشوری نیست که از قرض های چین استفاده می کند.
بله، تا یک اندازه واقعا برای رشد مساعدت می کنند، ولی پیامد یا ارزشش چقدر است؟ یکی از مرکزهای مستقل پژوهش جهانی، مرکز رشد جهانی، درباره همه کشورهایی که از چین قرض میگیرند گزارش داد و 8 کشور را معین کرده است که بیش از همه از چین پول گرفته، خیلی وابسته قرضهای چین شدند. یکی از این 8 کشور تاجیکستان است. انتظاری های مرکز رشد جهانی این است که تا سال 2024 قرض تاجیکستان باز هم به اندازه جدی زیادتر می شود. قرضهایی که به تاجیکستان داده شدند باید برگردانده شوند. اگر تاجیکستان سری وقت این قرضها را بازگردانده نتواند، مثل که ما میدانیم استخراج چندین کانهای طلا و نقره به چین داده شدند، همین نمونه به عادت تبدیل خواهد یافت. در نتیجه فایده این ذخیره ها نه به تاجیکستان بلکه به چین میرسد، حالان که این ذخیره ها شاید خیلی بزرگتر از قرضها باشند و باید به مملکت و مردم تاجیکستان خدمتی دراز مدت کنند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. همصحبت امروزه ما سم پارکر، پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلمات قرضهای چینی میباشد. صحبت را ادامه میدهیم.
در عوض قرضهای خود چین کانهای طلای تاجیکستان را گرفت. قریب همه برنامه‌های آن از امتیازهای زیاد و مثل آزاد بودن از انداز، پرداخت‌های گمرکی و دیگر مجبوریت‌ها برخوردارند، ولی از سوی دیگر خود تاجیکستان قادر نیست استخراج کارکرد طلا یا نقره را براه ماند. پس باید در چنین شرایط تاجیکستان چیکار کند؟
در خود نظریه دیپلماتیک قرضهای چینی من این مسئله را روشن ساختم. به خاطر آنکه آن کشورهایی که از چین قرض می‌گیرند خیلی دیر اعتراف می‌کنند که چیکار کردند. بعد از آنکه خیلی دیر شد، آنها اعتراف و درک میکنند که برای وضعیت قرضهای چین چقدر بایگری خود را از دست دادند. برمیگردیم به همون فرومی که ماه اپریل امسال گذشت. چین در عموم درک کرده است که نظارت قرضهایی که داده میشود باید بهتر باشد. یعنی چین باید بیند که قرضها را به کدام مقصد داده است. همچنین باید درک کنند که این پولها چگونه صرف شده، باز چگونه و کی برمیگردند. تاجیکستان وقتی این قرضها را میگیرد باید خیلی موازی باشد و اهمیت دهد که پول های چین را برای چی استفاده می کند. در گذشته ما می دانیم آن پول هایی که از چین گرفته شد موافق مقصد استفاده نشد. ضرور نیست که تئاتر از حساب قرضهای چین ساخته شود. پول هایی که از طرف تاجیکستان از چین گرفته شد برای بینای حکومت و پارلمان، پرچم و تئاتر صرف شدند. تاجیکستان را ضرور است که موضع باشد که قرضش را برای چی استفاده می برد. در استفاده و صرف قرض باید شفافیت وجود داشته باشد.
Prioritize what are the most important projects. Some of the money China has loaned has gone to building a new parliament building, building a theater, building a museum.
در مورد تاجیکستان این هم هست که چرا آمریکا یا کشورهای اروپا به اقتصاد آن سرمایه گذاری ناچیز دارند، که طبعا جای را برای میلیاردهای چین باز میکند. مگر چنین نیست؟
شما درست گفتید و ما امروز میبینیم که کشورهای مثل تاجیکستان برای رشد انفراستراکتور با سرمایه گذاری نیاز دارند، اما کشورهای غربی در کشورهای مثل تاجیکستان سرمایه گذاری زیاد ندارند. باید تاجیکستان ببیند که فرصت بهترین سرمایه گذاری کدام است. نه هر تر بد یا آسیب پذیر می باشد. کشورها یک و یک بار سرمایه گذاری کلان را می گیرند، اما دادن این پول برای آنها مشکل می شود. وقتی آنها پول کلان را می گیرند و دادن پول مشکل می شود، بعد چی شروع می شود؟ این گونه کشورها کانهای خودشان را به اختیار این یا آن کشور سرمایه گذار می دهند. برای همین باید این خیلی نشود و قبل از گرفتن قرض باید آنها درست تحلیل کنند. تحلیل کنند که در دورنما چگونه این پول را به کشور سرمایه گذار برمی گردانند.
خلاصه شما چیست؟ تاجیکستان با ادامه این راه در مورد قرضهای هنگفت چین در آینده به چه حال روبرو شده می تواند؟
من فکر می کنم که حالا هم سری وقت است که تاجیکستان یک بار دیگر فکر کند که در کدام راه است. بعضی از لایحه‌ها را حتی می تواند متوقف سازد. اگر تاجیکستان به این راه ادامه دادن گیرد، برای اقتصاد کشور واقعا ضرر می شود. ما گفته می توانیم که دوام دادن این راه چی معنی دارد. محتوای این سازشنامه ها دادن کنها یا ذخیره های مینرالی که تاجیکستان دارد می باشد. از سازشنامه هایی که به امضا رسانده می شوند، فایده ای که تاجیکستان باید به اقتصاد خود آورد، این سود و فایده نه به اقتصاد تاجیکستان بلکه به چین می رود. تاجیکستان باید تحلیل کند کدام طرح‌ها را به امضا رساند و شرط و شرایط سازشنامه‌ها باید روشن باشند. این باید برای اقتصاد تاجیکستان و برای مردم تاجیکستان نفع آورد.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. من مولا رجب یوسفی مؤلف و تهیه کننده برنامه تا نشرهای منبعده شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم.
در آن نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم.
که خاک کوی تو باشم. که صبح قیامت که سرزی خواد برارم، با وقتی صبح قیامت که سرزی خواد برارم، و گفتگوی تو خیزم و جستجوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم.
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم.
که خاک کوی تو باشم. حدیث رو زنه گویم گلی بهش نبویم حدیث رو زنه گویم گلی بهش نبویم جمال هور نجویم دوان بسوی تو باشم در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم.